صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز. ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در صدر گزارش ها میشنوید که به ارزش 1 میلیارد دلار معادن در افغانستان پنهان است و این موضوع را یک تیم مشترک زمینشناسان و مقامات پنتاگون آمریکا در یک تحقیق دریافتند. در رابطه با تحولات دیگر در مسائل افغانستان و منطقه هم گزارش هایی داریم و برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام زن و زندگی و پروگرام خشونت است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. خبرهای افغانستان را فرشته ندا پیشکش میکند.
سلام و روزتان بخیر. نخست توجه نمایید به سرخط چند خبر. نمایندگان مردم در ولسی جرگه بار دیگر خواستار حضور مقامات بلندپایه امنیتی به خاطر توضیح امنیت انتخابات گردیدند. سازمان ملل متحد از امروز کمپاین ها به هدف تجلیل از روز بین المللی صلح را در افغانستان آغاز کرد. نیروهای امنیتی در کابل گروه از سارقین مسلح را بازداشت کردند و در اخبار منطقه و جهان نیز از تحولات تازه با خبر خواهید شد. مشروع اخبار. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز بار دیگر معاونین وزارت‌های دفاع و داخله و معاون ریاست امنیت ملی این کشور را که برای دادن توضیحات در مورد پوشش امنیتی انتخابات به شورا حاضر شده بودند به حضور نپذیرفتند. این مقامات گفتند که برای دادن توضیحات در مورد چگونگی پلان امنیتی انتخابات ولسی جرگه به شورای ملی رفته بودند، اما وکلا خواستار حضور مقامات این وزارتخانه‌ها گردیدند. قبل از این اعضای ولسی جرگه افغانستان در حضور رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نگرانی های خود را در مورد امنیت انتخابات 27 سنبله امسال ابراز کرده بود و خواستند تا وزیر دفاع و سرپرست های وزارت داخله و ریاست امنیت ملی به مجلس حضور بیابند. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که از امروز برنامه‌های مشخصی را به هدف تجلیل از روز بین المللی صلح را در این کشور راه‌اندازی می‌کند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار پیامی در همین رابطه گفته است که 100 روز به تجلیل از روز بین المللی صلح باقی مانده است و این سازمان تلاش میکند تا نسل جوان افغان را به اجرای برنامه ها وادارد که به استقرار صلح در افغانستان کمک میکند. قرار است از این روز در 21 سپتامبر امسال روز زیر نام صلح مساوی با آینده است تجلیل صورت گیرد. استیفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در پیامش گفته است که سازمان ملل متحد در این روز از طرف‌های درگیر می‌خواهد تا آتش بس را رعایت کنند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که یک گروه از سارقین مسلح را در کابل بازداشت کرده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که این گروه 4 نفری سارقین پلان سرقت‌های مسلحانه را در شهر کابل داشتند که با اسلحه دست داشته‌شان بازداشت گردیدند. در این حال از ولایت خوست خبر رسیده است که یک تن از اعضای فعال حقانی همراه با چند تن جنگجویان این شبکه در ولایت خوست از بین برده شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه درگیری‌های مسلحانه در برخی از مناطق در 24 ساعت گذشته 10 تن از سربازان پلیس کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از وزارت داخله افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که 7 تن از سربازان پلیس ملی افغان نیز در این جریان جراحت برداشتند. در خبر آمده است که این رویدادها در ولایت دایکندی و پکتیکا به وقوع پیوسته است. همچنان از کشته شدن 29 تن از مخالفین و بازداشت 10 تن دیگر از مخالفین نیز خبر داده شده است. مخالفین مسلح دولت در مورد این خبر تبصره نکرده است. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 35 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 56 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 67 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 546 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می نماید.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان حمایت از گروه طالبان را رد کرده است. یک سخنگوی اردوی این کشور گزارش‌های را درباره اینکه اداره استخبارات این کشور یعنی ISI حامی عمده گروه طالبان در افغانستان است، گزارش‌های تخریبی خوانده است. در گزارشی که از سوی پوانتون اقتصاد لندن پخش شده، اداره ISI به تمویل آموزش و پناه دادن طالبان مسلح متهم شده است. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که تلفات اردو و اداره استخبارات این کشور در جریان جنگ با تروریسم خود در این مورد سخن میگوید. او این اتهامات را بی اساس و مخرب خوانده است. قماندانان شورشیان ادعا میکنند که ISI رسما در شورای رهبری طالبان موسوم به شورای کویته یا عضویت دارند و یا هم بر آنها نظارت میکنند. وزارت صحت قرغزستان میگوید تعداد کشته شده های برخورد های 4 روزه میان ازبک ها و قرغز ها حداقل 117 تن کشته و 1500 تن دیگر زخمی بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها 10000 تن از اقلیت های ازبک نژاد از سرحد این کشور گذشته و به ازبکستان پناه بردند تا از حملات گروه های قرغزی مسئول باشند. این ازبک ها اتهام وارد کردند که قرغز ها دارایی های آنها را به آتش کشیدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که وضعیت بشری در جنوب قرغزستان بحرانی شده است. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از میزان خشونت های اخیر در قرغزستان هشدار داده است. اداره موقت قرغزستان به خاطر سرکوبی خشونت ها در آن کشور از روسیه تقاضای کمک نظامی کرده است. پارلمان عراق امروز نخستین اجلاس خود را 3 ماه بعد از انتخابات پارلمانی 7 مارچ برگزار کرد. این انتخابات باعث بنبست سیاسی در عراق شد و هیچ یک از رهبران سیاسی آن کشور نتوانستند تا اکثریت آرا را کسب کنند. تحلیلگران و تعداد از سیاستمداران هشدار دادند که شاید ماها را در بر بگیرد تا تمامی جناح‌های سیاسی روی تشکیل حکومت نو به توافق برسند. دو حزب کلیدی شیعه مذهبان عراق ائتلاف را تشکیل دادند. با این هم اتحاد هر دو 4 کرسی کمتر از اکثریت کرسی های مجلس عراق است. این احزاب همچنان تا حالا نتوانستند تا به خاطر تعیین صدر زمان کشور به توافق برسند. کاترین هشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران را برای مذاکرات دعوت کرده است. این دعوتنامه هشتن به جلیلی در حال فرستاده می شود که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا تحریم های تازه علیه تهران به خاطر برنامه هسته ایش را وضع کند. قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ملاقات امروزشان در لوکزامبورگ بحث کنند که کدام موارد دقیقاً باید توسط اتحادیه اروپا هدف قرار گیرد و سپس انتظار می‌رود که آنها تحریم‌ها را به صورت رسمی در اجلاسی که به تاریخ 17 جون در بروکسل برگزار می‌شود اعلان کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته 4 قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را تصویب کرد، زیرا تردیدهای وجود دارد که ایران در عقب برنامه هسته‌ای‌اش برای ساختن سلاح هسته‌ای تلاش دارد. اما ایران این اتهامات را رد می کند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی امروز 3 مسابقه صورت خواهد گرفت. ایتالیا که در مسابقات جام جهانی سال 2006 میلادی قهرمان شده بود امروز با پاراگوای مسابقه می کند. در 2 مسابقه دیگر هلند و دنمارک و ژاپن با کامرون بازی خواهند کرد. در مسابقات دیروز آلمان توانست 4-0 استرالیا را شکست بدهد. همچنان گانا با نتیجه 1-0 در مقابل صربستان پیروز شد و سلوانیا تیم الجزایر را 1-0 مغلوب ساخت. این نخستین بار بود که سلوانیا در یک مسابقه بزرگ به پیروزی رسید. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید به صفحه اینترنتی ما مراجعه کنین، azadiradio.com.
خبرهای بین المللی بود از جاوید نعیمی. ساعت 3:09 است. به سرخط مطالب و گزارش های برنامه توجه کنید. در افغانستان با ارزش 1 تریلیون دلار موجودیت معادن شناسایی شده است. ولسی جرگه برای دومین بار ارگانهای امنیتی را برای ارائه معلومات در مجلس نپذیرفت. گزارش سازمان نظارت بر حقوق کودکان از کشته شدن صدها طفل افغان در سال گذشته در اثر جنگ ها و حملات انتحاری خبر می دهد. و برنامه های هفتواری این ساعت را می شنوید که پروگرام زن و زندگی و خشونت است و در جرایان برنامه گزارش های دیگر را هم پخش میکنیم. با ما باشید. در افغانستان به ارزش صدها میلیارد دلار معادن شناسایی شده است. یک تیم مشترک زمینشناسان و مقام‌های پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در یک تحقیق دریافتند که این معادن در برخی از نقاط افغانستان پنهان می‌باشد. معادن شامل مواد هستند که در صنعت معاصر از ارزش زیاد برخوردارند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که در این مورد به رئیس جمهور افغانستان هم معلومات داده شده است. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
ژئولوژیستان آمریکا در افغانستان از کشف ذخایر طبیعی به ارزش بیشتر از 1 تریلیون دلار خبر دادند. به گفته کارشناسان امور ژئولوژی، در این ذخایر طبیعی که شامل آهن، طلا، مس، نیوبیوم، کوبالت و لیتیم می باشد و مقدار آن به حد زیاد است که افغانستان جنگ زده را می تواند به یک کشور صادرکننده ذخایر طبیعی مبدل کند. این ذخایر طبیعی افغانستان برای صنعت پیشرفته در جهان بسیار مهم می باشد و به باور مقامات آمریکایی این امر موجب آن خواهد شد تا افغانستان به یکی از مراکز مهم استخراج معدن در جهان مبدل شود. مقامات بلندپایه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که ذخایر لیتیم در این کشور به اندازه می باشد که با استخراج آن افغانستان مانند عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است به بزرگترین صادرکننده لیتیم مبدل خواهد شد. لیتیم آن ماده است که در چارج کردن بطری های موبایل، کامپیوترهای لپتاپ، موتورهای برقی و سایر وسایل الکترونیکی از آن استفاده می شود. این سرمایه بزرگ معدن توسط یک تیم کوچک از مقامات وزارت دفاع و ژئولوژیستان آمریکایی کشف شده که در این مورد به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز معلومات داده شده است. جنرال دیوید پتریوس، قمندان قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی به نیویورک تایمز گفته است که افغانستان معدن قابل توجهی دارد، اما در این مورد پرسش‌های وجود دارد، ولی به گفته وی به هر صورت این منابع قابل توجهند. روزنامه به نقل از جلیل جومیرانی مشاور وزارت معدن افغانستان نوشته است که این معدن به ستون فقرات اقتصاد این کشور مبدل خواهند شد. پیش از این در سالهای 2004 و 2007 میلادی نیز سروی‌های در زمینه معدن افغانستان انجام داده شده بود، اما با وجود آن که نتایج این بررسی‌ها از دریافت‌های سالهای گذشته و سروی‌های جدید از طرف ژئولوژیستان آمریکایی قابل ملاحظه خوانده شده بودند، مورد توجه مقامات آمریکایی و افغان قرار نگرفت. نیویورک تایمز می نویسد در سال 2009 وزارت دفاع آمریکا توسط یک قوه ضربتی برنامه‌های انکشاف تجارت را در عراق ایجاد کرد که بعدتر به افغانستان نیز انتقال یافت و این قوه ضربتی گروه‌های از متخصصین امور معدن آمریکایی را برای تدقیق دریافت‌های این سروه‌ها به افغانستان انتقال داد. آنها بعدتر در مورد این دریافت‌ها برای جمهور افغانستان و وزیر دفاع آمریکا معلومات دادند. در تحقیق مشترک وزارت دفاع و ژئولوژیستان آمریکایی گفته شده که بزرگترین ذخایر مس و آهن در حال حاضر در افغانستان کشف شده و احتمال آن موجود است که افغانستان به بزرگترین صادرکننده مس و آهن مبدل شود. همچنین تحقیقات نشان می‌دهند مناطق جنوب افغانستان مناطق معادن بزرگ نیوبیوم و طلا را در خود جا داده است. در ماه روان این تیم سروی را در نمکزارهای در غرب افغانستان انجام دادند و باور بر این است که بزرگترین ذخایر لیتیم در این مناطق نهفته است. مقامات پنتاگون گفتند تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد که در یک محل در ولایت غزنی ذخایر لیتیم با پیمانه ذخایر لیتیم در بولویا است. البته بولویا دارای بزرگترین ذخایر این ماده کمیاب در جهان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:14 است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم معاونان ارگانهای امنیتی را که برای ارائه معلومات در رابطه با تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه به شورا حاضر شده بودند نپذیرفت. نماینده های مردم میگویند از اینکه معاونان این نهادها معلومات کافی در مورد ندارند، باید خود مقام های ارگانهای امنیتی به جلسه ولسی جرگه بیایند و در زمینه توضیحات بدهند. از سوی دیگر عده‌ای از اعضای ولسی جرگه میگویند نیروهای بین المللی هم نقش عمده در تامین امنیت انتخابات دارند و لازم است تا قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان به مجلس شورا فراخوانده شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
نماینده های مردم در ولسی جرگه برای دومین بار معاونان وزارت های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان را که به هدف ارائه معلومات در مورد تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه به جلسه عمومی این جرگه آمده بودند نپذیرفت. روز شنبه نیز معاونان ارگان های امنیتی به همین منظور به جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافتند ولی پذیرفته نشدند. اعضای ولسی جرگه میگویند از اینکه معاونان این ارگان ها معلومات کافی در زمینه ندارند، لازم است تا خود مقام های امنیتی برای آنها توضیحات بدهند. نماینده های مردم پس از بحث ها و ارائه نظریات مختلف و اتفاق آرا فیصله کردند تا مقام های امنیتی خود به روز چهارشنبه در جلسه عمومی حضور یافته و در زمینه توضیحات بدهند. میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه را نیز به عهده داشت، فیصله نهایی را در زمینه چنین اعلان کرد:
اکثریت بودی شد که چهارشنبه پر
به اتفاق آرا فیصله شد تا مقام های امنیتی افغانستان به روز چهارشنبه به جلسه عمومی ولسی جرگه آمده و در رابطه با تامین امنیت انتخابات معلومات بدهند. ما اجندای دیگر نداریم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز تامین امنیت روز انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه را از عمدترین مشکلات فراراه این انتخابات خوانده است. این کمیسیون به نهادهای امنیتی کمتر از 20 روز مهلت داده تا در رابطه با تامین امنیت حدود 20,000 محل رای‌دهی در سراسر کشور که از سوی کمیسیون انتخابات به آنها فرستاده شده است اطمینان دهند. از سوی دیگر شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند ارگانهای امنیتی کشور به تنهایی توانایی تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه را نداشته و نقش کلیدی در این خصوص به دست نیروهای بین المللی است. فوزیه کوفی یکی از نماینده های مردم میگوید که در این زمینه باید قماندان عمومی نیروهای خارجی در کشور به ولسی جرگه توضیحات بدهد.
ما پیشنهاد میست که مسئله اساسی پیش کسایی است که در افغانستان به اصطلاح خبر میزنند، چرا شما در این مجلس آقای کریستال یا دیگرا که به اصطلاح در رهبری قرار دارند چرا شما اونا رو نمیخواید؟ بس امنیت فراتر از توان سرپرستایی که دو روز نمیشه رفتن، فراتر از توان از اوناست.
تامین امنیت از بزرگترین مشکلات در افغانستان به شمار می رود که افغان ها نه تنها در روزهای انتخابات بلکه در زندگی روزمره نیز از آن نگران هستند. پیش از این ارگان های امنیتی افغانستان اطمینان دادند که از همین اکنون کار بالای پلان وسیع امنیتی انتخابات آغاز گردیده است. با آنکه جزئیات در مورد این پلان ارائه نشده است، اما گفته می شود که برای تامین امنیت انتخابات از نیروهای بین المللی نیز کمک خواسته می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:07 است. در حالی که کمتر از 40 روز دیگر به برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل باقی مانده است، مقامات امنیتی از تلاش های مخالفان برای برهم زدن این کنفرانس خبر می دهند. جنرال قدیم شاه صمیم، فرمانده مرکز هماهنگی کابل و مسئول قماندانی فرقه 111 شهر کابل، امروز در نشست خبری از تهدیدها در برابر کنفرانس کابل سخن گفت و افزود که به مخالفان اجازه داده نمی شود تا این کنفرانس را برهم بزنند. این در حال است که با وجود تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل که قبلا گرفته شده بود، مخالفان توانستند با پرتاب چندین راکت بر اطراف محل برگزاری این جرگه استراب را به وجود بیاورند. احمد جعفر احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
در میان نگرانی های روز افزون به خاطر امنیت کنفرانس بین المللی کابل، روند اتخاذ تدابیر امنیتی برای تامین امنیت اشتراک کنندگان داخلی و خارجی این نشست ادامه دارد. گفته شده است مقامات از 50 کشور جهان به شمول منشی عمومی سازمان ملل متحد در کنفرانس بین المللی کابل شرکت خواهند کرد. جنرال قدیم شاه صمیم، قماندان مرکز هماهنگی کابل که در عین حال مسئولیت رهبری قماندانی فرقه 111 این شهر را هم به عهده دارد، به خبرنگاران در کابل گفت آنان از حوادثی که در روز برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح به وقوع پیوست تجارب آموختند. جنرال صمیم با اطمینان گفت با استفاده از این تجارب تلاش می کنند از سبوتاژ احتمالی این کنفرانس به واسطه مخالفین جلوگیری کنند.
دقیقاً دشمن تلاش داره که یک سلسله تهدیدات متوجه کنفرانس بسازه. دشمن و تروریست و القاعده طبیعی است که طرز عمل طرز فعالیتشان راکت پراگنی است و عملیات انتحاری است و سبوتاژ جرگه و گپ است که ما امیدوار هستیم که به گپ موفق نشوند. ما تمام تدابیر امنیتی را که در رابطه بود روی دست گرفتیم. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که بخشای امنیتی ما به خاطر جلوگیری قبل از وقوع و بخشای امنیتی ما در بخش فیزیکی از اون تدابیر خوب داشته باشند.
نشست کابل دنباله کنفرانس لندن است و به هدف جلب کمک‌های تازه بین المللی با افغانستان به تاریخ 29 سرطان سال جاری در کابل برگزار می‌شود. مقامات افغان در حالی از تلاش‌ها جهت اتخاذ تدابیر لازم امنیتی برای تأمین امنیت کنفرانس کابل خبر می‌دهند که تعدادی از آگاهان تدابیر امنیتی اتخاذ شده به خاطر جرگه ملی مشورتی صلح را ناکافی می‌خوانند. در این حال شماری از کارشناسان بخش امنیتی افغانستان میگویند مخالفین در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان نفوذ دارند و به گفته آنان این مسئله سبب می شود تا تلاش ها به خاطر تامین امنیت کنفرانس بین المللی کابل با دشواری های همراه باشد. اما چه باید کرد تا حادثه نظیر روز برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در مراسم کنفرانس کابل تکرار نشود؟ جنرال عبدالواحد طاقت یکی از کارشناسان افغان در پاسخ چنین گفته است:
هرگاه ما بخواهیم که امنیت کنفرانس را بگیریم، اولتر از این در طی ده روز تمام منصوبین و اراکینی که معذب میشه به تامین امنیت کنفرانس باید اول ابی کسارا کلگی تشخیص شوه، دقیق از فیلتر تیر شوه و اینا ما مطمئن شویم که اینا به دشمن هیچ نوع هیچ گونه روابط نداره، ولی وطن خود دوست را وقتی گیره مطمئن شدیم بعد از او قرارگاه های مشترک بیر شوه.
حملات راکتی مخالفین بر اطراف محل برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح و دو روز بعد از آن استعفای وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان از وظایفشان به دلیل آنچه ناکامی در تأمین امنیت این جرگه خوانده شده، نگرانی های زیادی را در مورد نحوه عملکرد نیروهای امنیتی این کشور ایجاد کرده است. اما مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان گفتند این بار تلاش می‌کنند با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود امنیت اشتراک کنندگان نشست بین‌المللی کابل را تأمین کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نگاهی به حوادث ایران داریم. تندروان خانه یک روحانی مذهبی ایران را در شهر قم محاصره کردند. این اقدام زمان رخ داد که مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان حکومت، به دیدن آیت الله یوسف ثانیی رفت. ثانیی در انتخابات سال گذشته ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده بود. ثانیی به طور جدی حکومت تندرو ایران را به خاطر سرکوبی حامیان مخالفان مورد انتقاد قرار داده است. جزئیات از خالد مفتون.
تندروان بالای موتر یکی از رهبران مخالف ایران حمله کردند و در عین زمان خانه یک روحانی ارشد شیعه مذهب در شهر قم را به روز یکشنبه محاصره کردند. این موضوع در صفحه اینترنتی کلمه که مربوط مخالفین حکومت ایران است به نشر رسیده است. آیت الله یوسف ثانیی، این روحانی ارشد، در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده بود. با گفته مخالفین حکومت ایران، انتخابات سال گذشته قسمی طراحی شده بود که محمود احمدی نژاد که با گفته مخالفین تندرو است دوباره انتخاب گردد. بعد از انتخابات در ایران، این کشور شاهد اعتراضات گسترده مخالفین بود که در نتیجه آن ده ها تن کشته و صدها تن دیگر دستگیر شدند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، ثانیی به طور جدی حکومت تندرو ایران را به خاطر سرکوبی عامیان مخالفین مورد انتقاد قرار داد. به نوشته صفحه اینترنتی کلمه، گروه تندروان خانه آیت الله یوسف ثانیی را زمان محاصره کردند که مهدی کروبی به دیدن وی رفت. وبسایت نفزاید تندروان انوز هم در آنجا هستند و علیه موسوی کروبی و ثانیی شعار می دهند. حسین پسر کروبی نیز گفته است که تندروان موتر پدرش را در عقب خانه ثانیی به طور کامل از بین بردند. در ماه دسامبر گذشته دفتر ثانیی در شهر قم نیز توسط تندروان مورد حمله قرار گرفته بود. اعتراضات بعد از انتخابات سال گذشته بدترین نارامی هایی بود که بعد از بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 سابقه نداشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجی ها اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند. تعداد زیادی از معترضین توقیف و بعداً محاکمه شدند. دو تن از معترضین به دار آویخته شدند و ده ها تن دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند. شنبه گذشته اولین سالروز انتخابات جنجال برانگیز ایران بود و تهران، پایتخت این کشور، شاهد یک رشته برخوردها میان نیروهای امنیتی و حامیان مخالفین حکومت بود. آژانس خبری نیمه رسمی فارس به نقل از یک پلیس ارشد ایران گزارش میدهد که بیش از 90 تن از مظنونین در جریان این برخوردها دستگیر شدند. حکومت ایران مظاهرات را که مخالفین به روز شنبه طراحی کرده بودند ممنوع قرار داد و اصلاح طلبان به خاطر جلوگیری از سرکوبی حامیانشان از آنها خواستند تا در خانه هاشان بمانند. مقامات ایران اتهام وارد میکنند که مخالفین بخش از توطئه غرب علیه جمهوری اسلامی هستند و به طور مکرر گفتند که از هر نوع اعتراض مخالفین جلوگیری خواهند کرد. در این حال مخالفین میگویند تحریک اصلاحی زنده است و آنها مبارزه خود را به خاطر ایجاد یک دولت اسلامی دموکراتیک ادامه میدهند. حکومت ایران بیش از 10 نشریات و صفحات اینترنتی مخالفین را مسدود کرده است. این اقدام شرایط را برای مخالفین دشوار ساخته تا با مردم در تماس باشند. در این حال بورد نشریاتی کنگره آمریکا تایی اعلامیه اقدام حکومت ایران را محکوم کرده و از مقامات آن کشور خواسته است تا حقوق و آزادی های مردم خود را در راستای آزادی بیان احترام کنند.
برمیگردیم به گزارش های در رابطه با مسائل افغانستان و طوری که در خبرها شنیدید، گزارش سازمان نظارت بر حقوق کودکان از کشته شدن صدها طفل افغان در سال گذشته در اثر جنگ ها خبر میدهد. این گزارش امروز به نشر رسید و در آن آمده است که در سال 2009 بیش از 400 کودک افغان در اثر حملات قوای بین المللی با مخالفان دولت و حملات انتحاری جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از فوزی ایسان.
با آنکه درگیری های مسلحانه در افغانستان تا هنوز هم ادامه دارد، شبکه های مدافع حقوق بشر به خصوص شبکه های دفاع از حقوق کودکان میگویند صدها کودک افغان در اثر درگیری های مسلحانه، حملات انتحاری، انفجار ماین های کنار جاده کشته و زخمی شدند. در گزارشی که به تازگی توسط واچ لیست و یا سازمان نظارت بر کودکان و برخورد های مسلحانه که مقر آن در لندن است نشر شده است، گفته شده که در سال 2009 میلادی بیشتر از 1050 طفل در رویدادهای مختلف مربوط به جنگ و درگیری در افغانستان کشته شدند و همچنان 346 کودک دیگر تنها در اثر حملات شبانه قوای بین المللی و حملات هوایی این قوت‌ها جان دادند. جمیله عمر، رئیس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر که بروز دوشنبه در جمعی از خبرنگاران این گزارش را ارائه می کرد، در این مورد می گوید
یک قوم دیگه که در این گزارش ارائه شده، کشته شدن 346 طفل است که شامل 131 طفل در بمباردمان های هوایی و 22 طفل در عملیات شبانه و عملیات های توسط اسپیشال فورس یا نیروی خاص انجام داده می شود. ما از حکومت افغانستان می خواهیم که استراتژی ها و برنامه های از مدت را برای حمایت از حقوق اطفال باید هر چیز زودتر روی دست بگیرند. میکانیزم ها و برنامه های دراز مدت باید از جانب دولت افغانستان بیشتر از پیش در نظر گرفته شود تا حقوق اطفال در مناطق بخصوص غیر قابل دسترس و مشن مناطق درگیر جنگ حمایت شده باشه و تامین شده باشه.
واچ لیست یا سازمان نظارت بر کودکان و برخورد های مسلحانه تاثیرات درگیری های مسلحانه بر کودکان را در کشورهایی که درگیر جنگ است بررسی میکند و در مورد این تاثیرات با طرف های درگیر مذاکره میکند. به اساس گزارش این سازمان، در اثر رویدادهای مسلحانه 200 هزار طفل افغان همچنان معیوب شدند و 1.5 میلیون تن از مهاجرین مقیم ایران و پاکستان را اطفال تشکیل میدهند. در این گزارش همچنان گفته شده است که در سال 2009 میلادی 43% از بخش های افغانستان به خصوص مناطق جنگ زده از کمک های بشری محروم ماندند و 10,000 کودک از دسترسی به خدمات عاجل صحی و معارف به بهره ماندند. در همین حال یکی از مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تایید این گزارش میگوید به اساس سروی هایی که این کمیسیون انجام داده است، در اکثر مناطق جنگ زده اطفال از عدم دسترسی به خدمات صحی، آموزش و مشکلات شدید اقتصادی رنج میبرند. محمد حسین نصرت، هماهنگ کننده برنامه های اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این مورد گفت:
متاسفانه وضعیت صحی و خصوص وضعیت صحی اطفال که از درگیری های مسلحانه در مناطق ناامن کشور متضرر و آسیب میبینه، نهایت نگرانی خود ابراز میکنم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک تیم تحقیقاتی ویژه به خاطر نظارت و رسیدگی به قضایایی که از منازعات مسلحانه در واقع به وقوع میپیونده، یک تیم ویژه را تشکیل داده. خوشبختانه امروز پیشنهادات واچ لیست و پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقریبا همسان است.
هم کمیسیون مستقل حقوق بشر و هم شبکه نظارت بر کودکان و برخوردهای مسلحانه از تمام طرفهای درگیر خواستند تا از هر گونه تخلف در برابر کودکان و سوختاندن مکاتب خودداری کنند.
گزارش سازمان نظارت بر حقوق کودکان افغانستان را شنیدید که از کشته شدن اطفال در جنگ‌ها و سوء استفاده گروه‌های مسلح از اطفال در افغانستان در سال گذشته خبر می‌داد. برنامه میراث خشونت هم در این هفته به مسئله اطفال در افغانستان پرداخته است. با ما باشید.
میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرخونه منگل.
در برنامه قبلی میراث خشونت به خشونت هایی که اطفال افغانبان روبروان نگاه انداخته، عوامل، عواقب و راه های جلوگیری از خشونت علیه اطفال را جویا شدیم. در بخش امروزی نگاه می اندازیم به اوضاع زنان افغانستان و خشونت هایی که زنان افغانبان مواجهند. نخست بیایید آواز چند تن از زنان افغان را بشنویم که از وضعیتی که در آن به سر می برند سخن می گویند.
4 سال از آسی میشه یک دخترک دارم. از طرف خوشی خسر و ایوارا زندگیم خراب است. ظلم و ستمی سرم است. هیچ روز خوشی ندارم. 24 ساعت غیر مرلت میکنن. شوهرم شوکه میه او را هر گپ یاد میتن میان سوتر میگرم مرا میزنه از این زندگی کده با من مرگ خوب است.
5 سال میشه مسکو رفتم. حالا میگم از ساعتم تیر از خارج من کار ندارم دار. و اینجا ظلم و جبر بیادرش میگم حالا مارم چه دیم حالا خانم و مستی داک شوارم بدلت کوف میگه سرنباق و زور گرفتن من ای دیگه زندگی رو کسم کنم دست به خودکشی چند دفعه زدیم می خودکشی هم کنیم میگه مکمایی رو به کار خراب گیر کردیم اعدام میکنیم میگه ماتر هم میکشیم کس باز بیای باز خوزگرد هیورم هیچ کار نیست غیر در تویا میره رقص بازی شراب خمیخه نصف شو میای لط کتک میکنم میره مفتاده یک کنج خانه تا صوبه صوبه خیسونه دو زدن کندن شسته.
بر اساس تعریف مجمع عمومی ملل متحد، خشونت علیه زنان عبارت است از هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان شود. جبر و سلب مستبدانه آزادی های زنان چی در اجتماع و چی در زندگی شخصی خشونت علیه زنان عنوان شده است. افغانستان از جمله کشورهایی است که موارد زیاد خشونت علیه زنان در آن دیده می شود. لت و کوب زنان در خانواده ها، ازدواج های اجباری، عدم پرداخت نفقه، ممانعت از رفتن به مکتب و فعالیت های اجتماعی، غصب ملکیت، فرار از منزل و غیره از موارد اند که زنان افغان اغلبا شاهد آن می باشند. دکتر سریا صبرنگ مسئول بخش دفاع از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد مشکلات زنان افغان چنین میگوید.
بیشتر خشونت ها یک لتکوب خو جزء فرهنگ کشور ما شده. لتکوب فوق العاده بسیار زیاد هست. دیگه این خودسوزی هست که هم به علت هم خشونت های خانوادگی صورت میگیره. دیگه عدم پرداخت نفقه هست، ازدواج های اجباری هست، بد دادن است، بدل دادن است، از منزل اخراجشان میکنن، اونا را از فعالیت های اجتماعی ممانعت میکنن، دیگه غصب ملکیت هست، تجاوز جنسی هست و بعد از اون این فرار از منزل که میتونه امی پیامدش باشه، خودسوزی همچنان و دیگه قتلای ناموسی فوق العاده زیاد است و در این اواخر این از این صبح تا حالا من 3 گزارش گرفتم که 2 گزارشش قتل بوده در بدخشان و یک موردش هم تجاوز بوده، تجاوز جنسی یک دختر 18 ساله که واقعا من بسیار زیاد ناراحت ساخته.
کنونسیون منع خشونت علیه زنان که افغانستان هم از امضا کنندگان آن می باشد خشونت علیه زنان را منع می کند، اما با آن هم تبعیض علیه زنان به صورت گسترده در افغانستان وجود داشته و خشونت علیه آنان بخشی از زندگی عادی می باشد. لت و کوب زنان در خانواده، توهین نمودن، ازدواج های اجباری و تجاوز های جنسی علیه زنان از جمله موارد خشونت های رایج در افغانستانند. گفته می شود زنان افغان نه تنها در ولایات دورافتاده کشور جایی که سطح آگاهی زنان در مورد حقوق بنیادیشان کمرنگ می باشد، بلکه در همه نقاط افغانستان مورد خشونت قرار دارند و تخطی های زیادی از حقوق انسانی که آنان صورت می گیرد. باز هم دکتر سریا صبرنگ.
در مناطقی که دسترسی دارند به مطبوعات، دسترسی دارند مثلا به کمیسیون حقوق بشر یا به وزارت زنان یا به بعضی اینجوهای دیگه، اینا خو معمولا انعکاس پیدا میکنه، ولی در مناطقی که ناامن است، امنیت ندارن و هنوز به اون صورت زنها از حقوقشان یعنی آگاهی ندارن، به این اساس در اون قسمت ها یعنی گزارش بر ما کم میایه، ولی بیشتر از طریق مطبوعات، از طریق عملیات جنایی قماندان امنیه اینا از شفاخانه ها گزارشاتی که ما میگیریم، یا مثلا بخش نظارت صحاوی که میرن در قرار و قصبات، ما میتونیم که معلومات بگیریم و یک تصویری داشته باشیم کلن از تمام خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیره. ولی در مناطق دیگه که دسترسی به مطبوعات دارن و امروز در بینششون، نگریششون، تقاضایشون تغییر ایجاد شده، در امی ولایت های کلان هسته، مثلا در کابل، در هرات، مزار شریف، در جلال آباد، در اینا یه قضایر، در قندوز فوق العاده زیاد هست دیگه، در فاریاب، در بدخشان، یعنی در تمام ولایت افغانستان این واقعات، یعنی نمیتونیم گفته به طور مثال در گردیش تعداد سقط جنین زیاد هسته و علتش یه که در اونجی کارهای فیزیکی بسیار ثقیل خانم ها معمولا انجام میدن، به یه اساس این سقط جنین هم ما تخصیص که در این مورد کردیم فوق العاده زیاد است. هیچ ما اصلا میخواستیم بفهمیم که علتش چی هست، ولی دیدیم که فقط کارهای شاقه بود که کار خودش هم خشونت هست.
بر اساس گزارش منتشر شده سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان شدیداً در حال افزایش است. به گفته دانشمندان، اعمال خشونت آمیز می تواند صدها هزار زن در کشور ما را به امراض روحی و افسردگی های روانی مبتلا سازد و ساخته است. دکتر عزیزالدین همت، یک روانشناس افغان، نظرش را در مورد چنین ابراز می دارد.
یک عامل مهم دپریشن یا افسردگی روانی شدید، عاملش امی تجاوز جنسی است، که حتی امی تجاوز جنسی هم این یک مریضی است که به نام انحرافات جنسی یاد میشه. دیگه در ایجا است که کسی که به مقابل دخترای جوان تجاوز جنسی صورت میگیره، این حتما با امراض روانی گوناگون در آینده زندگی آینده یا روبرو میشن. اکثر این جماعت از طریق میدیا میبینیم که فلانی شخص بالای یک طفل خردسال این تجاوز کرد. این اصلا این کسی که تجاوز میکنه این یک سادیست است و سادیزم یک مریضی خطرناکه که امروز ما در افغانستان از نزدیک من حیث یک روانشناس ما این مشاهده میکنم به چی رای مردم که ازی لذت میبرم. اصلا این مقابل نفر به امین مریضی مبتلا است، این باید تداوی شوه، ای باید به شفاخانه مجهز در افغانستان اگرچه نیست، ای باید توسط روانشناسی کلینیکی یا توسط مشاوره روانی که تیزی کار شوه که تا از این مریضی ازی دوستو شوه.
بر اساس گزارش ها، زنانی که مورد خشونت شدید خانوادگی قرار می گیرند و خواهان کمک عدلی و قضایی در زمینه می گردند، با برخورد نامناسب پلیس و نهادهای قضایی مواجه می گردند. گزارش هایی وجود دارد که در افغانستان نهادهای مسئول و جامعه نیز به زنان قربانی خشونت ها با دیده حقارت می نگرند. در بسیاری حالات ننگ و غیرت باعث می شود که مردان خانواده انواع مختلف خشونت را علیه زنان در درون فامیل اعمال نمایند. در برخی از حالات هرگاه یک زن مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، خانواده و این مسئله را ننگ دانسته به جای رجوع به مراکز قضایی و تعقیب قانونی متهم، دست به خشونت با قربانی و حتی قتل وی می زنند. رجوع زنان به مراکز عدلی و قضایی برای خانواده های افغان یک مسئله شرم‌آور و کسر شان پنداشته می شود. به این دلیل اکثر زنان قربانی خشونت ها نمی توانند به نهادهای مسئول قانونی مراجعه کنند و از ناچاری زیاد دست به خودسوزی ها می زنند. تعداد به این نظرند که حتی در مجلس نمایندگان افغانستان هم برخورد با زنان تبعیض‌آمیز می باشد. دکتر سریا صبرنگ، مسئول بخش دفاع از حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در مورد چنین می گوید.
در داخل پارلمان فکر می کنم بیشتر، یعنی با حاکم بودن اینمی فرهنگ، چون این قسم که داخل پارلمان هستند بالاخره برخواسته از این جامعه هستند، با این فرهنگ و با این عادات و بالاخره با این مفکوره داخل پارلمان رفتن و این هم چون اولین تجربه بوده، تعداد زیاد از خانم ها اونجی گرفتن، تعداد واقعا تانستن خور از زیر از این سلطه مردانه و از این وابستگی فکری نجات بدن که بسیار خوب درخشیدن و ما افتخار میکنیم به اونا. و یک تعداد دیگه هستن متاسفانه که از ابتدا در طول همی دوران یک دفعه شما این را به می ندیدین که به یک میز مدور باشن، صدایشان آدم بشنوه، یک قسمیشان شما ندیدین، فقط به اصطلاح همو شوله خور خوردن و قروی خوردن کدن که به اون صورت، یعنی نقش مؤثری نداشتن در تصمیم گیری ها، در یعنی در بیان مشکلات و نیازمندی ها و مطالبات زنان بسیار نقش منفی داشتن. تعداد هم بسیار یعنی محافظه کاری کردن که بیا کسی از اینا آزرده نشه، یعنی می وابستگی های قومی منطقه زبانی متاسفانه که یعنی در همون فضا یعنی حاکم بوده. این مسئله در مجموع میتونیم گفته که ما شکایتیم که برای ما رسیده، بیشتر خانم ها گفتن که یعنی ما حتی حق صحبت کردن نداریم، زیاد برای ما موقع نمیدن و یعنی این شکایت ها برای ما رسیده و بیشتر فقط خواستن که یعنی بالاخره گزاره بکنن در این موضوع.
افغانستان یک کشور اسلامی است که اسلام خشونت علیه زنان را شدیداً منع قرار داده است. متاسفانه در جامعه افغانی تقریباً هر مرد به خود حق می‌دهد که همسر خود را لت و کوب کند و این کار خود را پوشش اسلامی می‌دهد. دکتر عبدالله عطایی محقق امور اسلامی در پوانتون الازهر مصر درباره دید اسلام به خشونت مردان علیه زنان چنین ابراز نظر می کند.
اسلام وقتی که در سوره نساء خداوند متعال می فرماید که واشروهن بالمعروف، شما با زنهای با بانوان خود با زنها با معروف به خوبی رفتار کنید. معروف اصطلاحی است در زبان عربی که هر چیز مطلوب و متوافق با طبیعت انسان را شامل میشه. شما با آنها با معروف زندگی کنین و اگر خدای نخواسته مسئله زورگیری جنسی در روابط مطرح باشه، خب این عاشرون به معروف نشد، خب این خلاف نص قرآن کریم و خلاف رفتار پیامبر و خلاف همه مسلمان ها و دانشمندای هستن که در اسلام سر و کار دارن، به خصوص که وقت نص آمده که عاشرهن بالمعروف طور با اونها زندگی کنین که طرف مقابل کاملا خوشحال و با سعادت باشه و امر زورگیری های جنسی در مسائل خانوادگی خب این مسلمن یعنی خلاف است. و در دوم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان که استوصوا بالنساء خیرا، شما به بانوان نسبت های خیر داشته باشین، هر کار خوبی که میخواد در امکان شما هست با اونها فراهم بکنین. خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما برای کسانی است که با خانواده خوب هستند.
تلاش های جهانی به هدف منع خشونت علیه اطفال بعد از جنگ دوم جهانی و ایجاد سازمان ملل متحد در سال 1945 تجدید یافت و این تلاش ها منتج به ایجاد یونسف در سال 1946 شد. مجمع عمومی ملل متحد در 11 دسامبر همان سال یونسف یا بنیاد اطفال ملل متحد را ایجاد نموده که هدف آن رساندن فوری مواد خوراکی به اطفال کشورهای قربانی جنگ در همان سال ها بود. ولی این ارگان آهسته آهسته فعالیتش را وسعت داد و حال دفاع از حقوق اطفال و جلوگیری از خشونت علیه اطفال نیز بخشی از فعالیت‌های این سازمان شده است. برنامه مسما به آغاز جدید برای اطفال افغان بخش خاصی از فعالیت‌های یونسف می باشد که هدف آن خلع سلاح، دور نمودن اطفال از خشونت و جنگ و جلب دوباره اطفال افغان به زندگی عادی است. با وجود ایجاد یونسف و تلاش‌ها برای بهبود حقوق اطفال در نقاط مختلف جهان، ادامه خشونت ها علیه اطفال و نگرانی های موجود از این بابت منتج به آن شد که از حمله عمومی ملل متحد در 12 دسامبر سال 1989 کنونسیون منع خشونت علیه اطفال را تصویب کند که بر اساس آن هر نوع خشونت علیه اطفال منع بوده و کشورهای امضا کننده باید برای حفاظت اطفال در این جوامع تمام مواد و مقررات این کنونسیون را عملی کنند. بر اساس مواد دوم و سوم این پیمان یا کنونسیون، حکومت‌های عضو این پیمان برای هر طفلی که در قلمرو آنهاست حقوق مندرج در این پیمان را تضمین نموده و هم تمام اقدامات لازم را برای حفاظت آنان از خشونت و تبعیض اتخاذ نماید. بر اساس ماده 19 این پیمان، حکومت‌ها مکلفند با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، اطفال را در مقابل هر نوع سوء استفاده، تجاوز جسمی، جنسی یا روانی حفاظت کنند. سازمان صحی جهان یا WHO هم برای حفاظت اطفال از خشونت راهنمای جدید را برای کشورهای مختلف جهان تهیه کرده است. این راهنمای جدید که به همکاری سازمان صحی جهان و جامعه بین المللی تهیه شده نشان می‌دهد که جلوگیری از آزار و اذیت طفل امکان پذیر است و باید صورت گیرد. دکتر کریس مکتون مسئول بخش جلوگیری از خشونت سازمان صحی جهان می‌گوید این راهنما کشورها را کمک می کند که برنامه های خاص را برای جلوگیری از خشونت والدین بر ضد اطفال روی دست گیرند. مکتن در مورد راه‌هایی که این سازمان توسط آن از اعمال خشونت علیه اطفال جلوگیری می‌کند چنین می‌گوید.
آنچه ما انجام دادیم تمرکز بر دادن معلومات در مورد جلوگیری قبلی از اعمال خشونت علیه اطفال است. یعنی راه‌های جلوگیری از خشونت علیه اطفال قبل از آن که این خشونت‌ها در مقابل آنان به وقوع بپیوندد. ما این کار را توسط معرفی برنامه‌های مشخص و پالیسی‌های خاص انجام داده، تلاش کرده‌ایم روابط میان اطفال و والدین را مورد توجه قرار داده و بهبود ببخشیم. تمرکز اصلی ما به کشورهای فقیر و در حال انکشاف بوده، جایی که بیشتر در آن اطفال مورد خشونت قرار می گیرند. این کشورها شامل چندین کشور اروپای شرقی و مرکزی هم می باشند.
رهنمای سازمان صحی جهان همچنان دیسپلین و روش‌های غیر خشن را برای تربیت اطفال در دسترس قرار می‌دهد. ملل متحد می‌گوید دولت‌های کشورهای مختلف مسئول اصلی در بخش ایجاد استراتژی‌هایند که بر اساس آن خشونت علیه اطفال در این جوامع محو گردد. انجوها یا سازمان‌های غیر دولتی نیز مسئولیت طرح استراتژی‌ها برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه اطفال را دارند. رهنمای سازمان صحی جهان همچنان می‌گوید کاهش در سطح فقر به طور قابل ملاحظه می‌تواند از اعمال خشونت علیه اطفال در جوامع جلوگیری کند. خلاصه می توان گفت با وجود تلاش های خستگی ناپذیری که برای بهبود حقوق اطفال و جلوگیری از خشونت علیه آنان صورت گرفته است، اطفال در نقاط مختلف جهان هنوز هم آسیب پذیرترین گروه جامعه بوده و مورد خشونت های متداوم قرار دارند. جنگ های چندین ساله در افغانستان و ادامه درگیری ها اطفال افغان را هنوز هم با مشکلات جدی دست در گریبان نگه داشته است. جنگ، فقر و بیکاری تعداد زیاد اطفال افغان را از نعمت تحصیل دانش محروم نموده و آنها را به انجام کارهای شاقه، گدایی و ده ها مشکل دیگر خشونت آمیز مواجه ساخته است. پس بیایید برای محو خشونت علیه اطفال تلاش نموده و با هم یک جا قدم به سوی آینده انسانی تر بگذاریم.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، اولتر از همه روز مادر را برای تمام زنان افغانستان مبارک باد میگویم. این برنامه زن و زندگی را به این گزارش ها اختصاص داده ایم. گزارشی درباره میزان نقش و حضور زنان افغان در جرگه ملی مشورتی سال که چند پیش در کابل دار شد.
وقتی که سال به افغانستان بیاید، آرامی باشد، ثبات باشد افغانستان، حقوق زن خود به خود تامین میشه.
گزارش دیگری نیز میشنوید در مورد تاسیس کورس 3 ماهه اداره و رهبری برای زنان و دختران از سوی مرکز حرکت خواهران افغان در کابل.
وقتی که ما از جفارشم بتانند که یک زمینه خوب کار برای ما ساخت شدن.
فشرده خبرها و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. اگر به تاریخ افغانستان نظر بیاندازیم، جرگه ها نقش مهمی در سرنوشت این کشور داشته و نتایج خوبی از خود به جا گذاشتند. در حالی که در جرگه های قدیم تنها مردان اشتراک می کردند، اما امروز زنان نیز در آن حق اشتراک می یابند. در جرگه ملی مشورتی صلح که به تاریخ 12 جوزای سال روان در کابل دایر شد و در آن 1500 تن از طبقات مختلف جامعه اشتراک کرده بودند، 20% آن را زنان تشکیل می داد. گزارش درباره میزان نقش و حضور زنان در این جرگه تهیه کردم که توضیحات آن را فوزیه نوری پیشکش می کند.
شماری از اشتراک کنندگان زن در جرگه ملی مشورتی صلح که چند روز پیش در کابل دایر شد، برای رسیدن به صلح در افغانستان بر مؤثریت این جرگه تاکید کرده و میگویند که این جرگه یک آغاز خوب برای تامین صلح در این کشور می باشد و این زنان از سهمشان در این جرگه راضی به نظر می رسند. راضیه نعیمی، یک تن از منشیان یکی از کمیته های 28 گانه در جرگه ملی مشورتی صلح، گفت در اوضاع کنونی نقش زنان در چنین نشست ها برای وی قناعت بخش بود و زنان توانستند متحدانه و با توافق همدیگر نظریاتشان را ارائه کنند.
این جرگه نظر به جرگه دیگه بسیار متفاوت بود. یک خو نماینده تمام ملت افغانستان ایجا آمده بود و به تمام نظریات زنان گوش داده می شد و برش احترام قائل بود. در بسیاری از کمیته ها زنان به حیث منشی انتخاب شدند و یک کمیته رئیسشان زن انتخاب شد و نظریات زنان همش پذیرفته شد و همش درج شد. تعداد خانما در این جرگه نسبت به دیگر جرگه ها زیادتر بود و از هر قشر، از هر طبقه، از هر ولایت حضور خانما در این جرگه محسوس می شد. خواهرای ما می خواستن که برادرای ناراض ما پس بیاین به پروسه صلح بپیونده. شرط عمل این بود که اونا باید قانون اساسی ما را بپذیره، چون در قانون اساسی حقوق تمام زنای افغانستان حفظ است. وقتی که صلح به افغانستان بیاید، آرامی باشه، ثبات باشد افغانستان، حقوق زن خود به خود تامین میشه.
وی می افزاید در این جرگه افکار و اذهان مردان تغییر مثبت یافته بود و حاضر بودند که زنان را در پست های منشیان کمیته ها بپذیرند. فوزیه حبیبی، رئیس پلان و پلیسی وزارت امور زنان و یکی از اشتراک کنندگان جرگه صلح، درباره نقش زنان در این جرگه گفت: حضور زنان در جرگه مشورتی صلح نسبت به پروگرام ها و جرگه های دیگری که از سوی حکومت افغانستان به خاطر صلح راه اندازی شده است گسترده و فعال بود. وی میگوید
بیشتر از 350 زن در این جرگه حضور داشت و زیادتر از این از نهادهای غیر دولتی بودند که اینا تانستند از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک در این پروسه بیان. قطعنامه جرگه را هم دیدین که در هر بنده از این قطعنامه جایی که حضور زن لازمی بود به شکل عملی با تعهد عملی جناب رئیس جمهور و تمام اعضای جرگه ایره پذیرفتن که نقش خواهرها تنها در خود جرگه باقی نمانه، بلکه در ترکیب کمیسیون ملی که برای مفاهمه تشکیل میشه حضور زنان تایید شد. زنای افغانستان در اینجا تنها به خاطر زن بودن مثلا مطرح نمیکردن، چون اینجا منافع ملی مطرح بود. کل زنان در پرتو ارزش‌های اسلامی و افغانی و ملی نظر خود ابراز میکردن. مثلا یکی از گپایی که زنان مثل مردا و رسوبت میکردن این بود که ما حاضر هستیم هر نوع مفاهمه‌ای که صورت میگیره باید در چوکات قانون اساسی افغانستان شده و پیشرفتایی که در 8 سال گذشته شده او را مورد مخاطره قرار نده.
با گفته خانم حبیبی، شمار زیاد اشتراک کنندگان زن در این جرگه نظریاتشان را به خاطر تامین صلح در کشورشان ارائه کردند. اما سید هاشم بصیرت، رئیس مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد افغانستان، گفت زنان در این جرگه نتوانستند به تناسب مقامهایشان نظریات زنان افغانستان را آنچنانه که بایست ابراز نمایند. وی میگوید
خانم ها هم که نصف از جامعه را احتوا میکنند باید در هر پالیسی و در هر برنامه دولت و در هر برنامه که در او انکشاف باشه، در او به خاطر آینده افغانستان نظر انداخته میشه، باید نقش خود داشته باشند. حالا تا جایی که من بهش یک بیننده از این برنامه بودم، در ابتدا 4 نفر از مردها دعوت شده بودند به حیث هیئت رئیسه که بعدا هم فکر میکنم متوجه شدند که یکی از خانم ها هم به حیث عضو هیئت رئیسه در اونجا شرکت کردند. اما به حیث یک اراده هنده نظریات که از بخشی از خانم ها ما چیزی را نشنیدم، ولی به هر صورت جامعه سنتی افغانستان بخشی از خانم ها و یا زن های افغان ها بنابرم و جبر تاریخ بیشتر حاسب پذیر بودند.
در حالی که تلاش‌های بیشتر از سوی ارگان‌های ملی و بین‌المللی به خاطر برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح و نتایج خوب از آن در این کشور صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد که به خاطر رسیدن به صلح سراسری در افغانستان هنوز هم راه درازی در پیش است.
هفته گذشته برنامه آموزش اداره، رهبری و لسان هسپانیوی برای زنان و دختران محصل و فارغ التحصیل صنف 12 از سوی حرکت خواهران افغان با کمک پانتون خصوصی تابش و انستیتوت مصبا و به حمایت مالی سفارت هسپانیا در کابل دایر شد. به گفته مسئولان این برنامه به مدت 3 ادامه خواهد داشت و در آن 50 تن از زنان و دختران لیسانس و یا فارغان صنف 12 ثبت و راجستر شدند. ریحان محمودی، یکی از شاملان کورس اداره و رهبری
رهبری گفت از اینکه به اقتصاد علاقه داشته در این برنامه ثبت نام کرده و میخواهد بعد از فراغت کار بهتری به دست بیاورد.
وقتی که فهمیدم که نمینجا کورس سیماس نمینجا اومدم، خدای خانم خو نمی میخواهد که وقتی که همین درسش تمام شد مستقیم بره طرف یک وظیفه خوب، به خاطر اقتصاد خود، به خاطر اقتصاد فامیل و ما تا کشورهای خارج از افغانستان میبینیم چقدر پیشرفت کرده. ما از دولت میخواهی خانم ها را استعدادهایشان رشد بدن به خاطر که یک وظیفه خوب داشته باشند و ما یک چیز خوب بیاموزیم. ما خواهشمند هستیم وقتی که ما دیگه فارشیم بتانند که یک زمینه به خوب کار برای ما ساخت سازند.
همایرا حقمل رئیس حرکت خواهران افغان گفت این شاملان همه روزه به مدت 3 ساعت آموزش خواهند دید و امیدوار است که آنها بتوانند از این تسهیلات استفاده بهتری نمایند.
به تعداد 50 خواهر ما را که اونا حداقل فارغ صنف 12 یا لسانس باشند اونا را پذیرفتیم. این خواهرای ما هم از طرف جریان‌های مختلف معرفی شدند. استادایی که این برنامه را پیش خود بردن اونا خودشان متخصصین نمی بخش هستند، یعنی هر روز ما 3 ساعت برنامه داشته باشیم. در سومین ساعت روز اونا خودشان به تدریس لسان هسپانوی می‌پردازند. 50 نفر از برشان خسته کننش از مخاطر تعداد 15 نفر خواهر ما به صورت گروپی با 5 نفر یا 6 نفر درس هسپانوی را مؤسسات لسان هسپانوی را فراخواند گرفتند.
با گفته شاملان این برنامه اکنون در افغانستان مسئله کاریابی نه تنها زنان بلکه مردان را نیز با چالش های مواجه ساخته است و آنان از این اقدام اظهار خرسندی می نمایند تا در آینده زمینه های کاری خوبتری برایشان مساعد گردد. این که مسئولان این برنامه چی پلان های به منظور کاریابی زنان و دختران شامل در این کورس دارند در این باره باز هم خانم حقمل می گوید.
اگر بتانیم که حرکت خواهران افغان با کمک پانتون تابش بر اینا کاریابی کرده بتانیم دیگه، اما بودیجه را که ما سفارت بر دست آوردیم در ابتدا بسیار یک پول ناچیزی که صرف ما میتونستیم همو ماش استادا را از طریق ازو تامین کنیم، دیگر تمام تجهیزات پانتون تابش و انستیتوت مسبا در اختیار ما قرار دادن، ولی از جایی که باز هم امیدواری های وجود داره که در این رابطه سفارت دوباره ما را کمک کنه و ما بتونیم حداقل او خواهرای ما را که واقعا پرابلم اقتصادی دارن یا توان پرداخت کرایه و ترانسپورتشن ندارن همراه از اونها یک مقدار کمک کنیم.
شماری از شاملان این کورس رو هندازی این برنامه را مفید دانسته و از مقامات خواهان تمدید آن شدند تا به گفته آنها از این فرصت استفاده بیشتری نمایند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
طبق گزارش های نشر شده به روز یکشنبه 23 جوزا محفل به مناسبت روز مادر از طرف وزارت امور زنان در کابل دایر شد. حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان گفت هرچند در 8 سال گذشته پیشرفت‌های به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان افغان وجود داشته، اما با آن هم مشکلات زیادی برای زنان و مادران در این کشور وجود دارد. با گفته خانم غزنفر، زنان در افغانستان زندگی می‌کنند که به خاطر نفقه خانواده خود مجبورند کارهای شاقه را انجام بدهند. وی افزود وزارت امور زنان و دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی در این راستا کارهای مؤثری را انجام دادند، اما او گفت که با توجه به وضعیت رقتبار زنان افغان این فعالیت‌ها کافی نبوده است. هفته گذشته سیمینار علمی پژوهشی به نام زن، معنویت و خانواده از سوی بنیاد سعید اسماعیل بلخی به همکاری اکادمی علوم افغانستان در کابل دایر شد. در این سمینار 16 مقاله در ارتباط با زن و نقش زن به خاطر تحکیم سال و نظام خانوادگی ارائه شد. صدیقه بلخی رئیس بنیاد سعید اسماعیل بلخی مقاله ای را در مورد زن از دیدگاه اسلام خواند و گفت که اسلام به زنان حقوق زیاد داده است. در اخیر این سمینار اشعار درباره ارزش زن نیز قرائت گردید. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل 20 تن از معلمان و شاگردان لیسه دخترانه گوهرشاد بیگم ولایت سرپل مسموم شدند. عبدالستار دستیار رئیس معارف سرپل گفت که فکر می شود یک نوع ادویه مسموم کننده این معلمان و شاگردان را مسموم کرده باشد. رئیس معارف سرپل می گوید که پلیس تا هنوز موفق نشده است که عاملان این قضیه را دستگیر نماید. اما لوی پاسوال محمد بلال قماندان امنی ولایت سرپل میگوید که آنها همزمان با وقوع این حادثه به تحقیقات آغاز کردند. قابل یادآوری است که چند روز پیش شماری از دختران لیسه جهان ملکه ولایت غزنی نیز مسموم شدند. آژانس خبری وقت گزارش می‌دهد در نشستی که در هفته گذشته به مناسبت روز مادر در ولایت بلخ دایر شد، مسئولان صحی در آن ولایت گفتند که از هر 100 هزار زن 450 تن آنها در زمان ولادت به علت مشکلات نسایی و ولادی جانهایشان را از دست می‌دهند. در حالی که دکتر میرویس ربی رئیس صحت عامه ولایت بلخ گفت که نسبت به سال گذشته این ارقام پایین آمده است. و گفته آقای ربی تأسیس و تجهیز کلینیک ها، آموزش های مسلکی قابله ها، آموزش کارمندان صحی زن و برای انداختن کمپاین های محلی باعث شده تا مرگ و میر مادران حامله کاهش یابد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22.